رادیو فرداست.
خب بعد از شنیدن یک نیمه پر از موسیقی، پر از حرفای شنیدنی، پر از صدای خواننده هایی که هر کدومشون برای ما خاطره هستن، رامش، حسن شمعی‌زاده، گوگوش و دیگران، حالا نوبت میرسه باز هم به یک نیمه پر از شنیدن مطالب خبری و گزارش و تحلیل و به علاوه البته موسیقی فراموش نکردیم این قضیه رو هم. خب بریم سراغ فهیمه که اینجا آماده است، یک حرکت ورزشی هم انجام داد، نشون میده فهیمه ورزشکارم هستش و آماده است که خبرها رو برای شما بخونه.
سلام دوباره، محمد تصویر میکنه مدام استودیوی ما رو برای شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا.
خب به خاطر اینکه تصویر میکنم که بدونن که ما آدمایی هستیم که فقط اینطوری نشستیم مثلا.
بله قطعاً
سر جامون دیگه.
بله همینطوره. من سلام دوباره گفتم خدمتون و خبرهای این بخش خبری را با هم مرور میکنیم. سودان جنوبی به عنوان 193مین کشور جهان رسما از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. نیمه شب جمعه هزاران نفر از ساکنان جنوب سودان در حالی که پرچم کشور تازه تأسیس خود را در دست داشتند به خیابانهای شهر جوبا که از این پس پایتخت سودان جنوبی خواهد بود سرازیر شده و استقلال سودان جنوبی را با رقص و پایکوبی و خواندن سرود ملی جشن گرفتند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک بیانیه رسمی که از سوی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، تحریم‌های تازه علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران را اعمال کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، درباره اعلام این تحریم‌ها گفت: 52 مقام جمهوری اسلامی ایران از جمله وزرای کابینه و مقامات نظامی و قضایی که در سرکوب نقض حقوق بشر و سلب آزادی‌های بنیادی شهروندان ایرانی نقش داشتند مشمول تحریم‌های جدید در زمینه صدور ویزا می‌شوند. همزمان کانادا و بریتانیا نیز از اعمال تحریم‌های تازه علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: آمریکا، کانادا، بریتانیا تا زمانی که حکومت ایران ناقضان حقوق شهروندان ایرانی را به دست عدالت نسپارد، در کنار مردم ایران خواهند ایستاد. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری انتخاباتی شفاف و قانونی در مصر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانکیمون در دیدار روز جمعه خود با محمد العرابی وزیر امور خارجه مصر که در شهر جوبا در سودان جنوبی برگزار شد، همچنین هشدار داد که روند قضایی رسیدگی به اتهامات کسانی که عامل کشتار مردم در مصر بودند باید شتاب بیشتری به خود بگیرد. نخست وزیر موقت مصر پیش از این وعده داد که انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر شهریور ماه آینده برگزار خواهد شد. و دو انفجار مهیب ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مکان وقوع انفجارهای روز جمعه هنوز اعلام نشده است. پیشتر معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی با تاکید بر اینکه رژیم او به رغم مخالفت‌ها سقوط نخواهد کرد گفته بود ناتو نمی‌تواند رژیم لیبی را سرنگون کند. ما در خانه خودمان هستیم و از جنگ‌افزارهای شما نمی‌ترسیم. نزدیک به 5 ماه است که درگیری میان مخالفان حکومت و نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبی ادامه دارد. ناتو و دولت‌های غربی از مخالفان حکومت در این کشور حمایت می‌کنند. و آخرین خبر این بخش خبری این که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام یک شهروند مکزیکی در امریکا را محکوم و امریکا را به نقض تعهدات بین المللی متهم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، ناوی پیلای با اشاره به اعدام اومبرتو لیل، شهروند مکزیکی در ایالت تگزاس امریکا گفت اعدام این شهروند مکزیکی نگرانی‌هایی درباره قوانین به همراه دارد، از جمله اینکه آیا متهم به خدمات مشاوره و دادگاه عادلانه دسترسی داشته یا نه. اومبرتو لیل 38 ساله، پنج شنبه گذشته و پس از تلاش نافرجام دولت مکزیک و سایر دیپلمات‌ها برای توقف اجرای حکم به جرم ارتکاب قتل و تجاوز جنسی در سال 1994 میلادی اعدام شد. محمد،
ممنون فهیمه که در ایستگاه آخر هم همراه ما بودی. ببینیم در نیمه آخر چه مطالبی براتون در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید. جشن جدایی. جدایی شمال و جنوب سودان. قصاص و پاکسازی. مصر دوباره شکل انقلابی به خود گرفت. و مطالبی دیگر درباره فضاپیمای آتلانتیس که ساعتی پیش به مدار زمین پرواز کرد. و همچنین خواهید شنید درباره کمیته فرعی نظارت و بازرسی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیق درباره حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف رو بر عهده داره. همراه ما باشید در نیمه آخر صبحانه با خبر. هشت و شش دقیقه بامداد در ایران. در حالی که بیمها بر سر تنش‌های پس از جدایی شمال جنوب سودان به عنوان دو کشور مستقل همچنان پابرجاست، ولی جمهوری سودان جنوبی سرانجام به طور رسمی به عنوان کشوری مستقل متولد شد. طی مراسمی که امروز شنبه در این کشور تازه بنیاد برگزار میشه، قرار رؤسای بسیاری کشورها از جمله عمر البشیر رئیس جمهوری سودان هم شرکت کنه. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
از نخستین ثانیه های پس از نیمه شب، هنگامی که وارد روز شنبه 9 جولای 2011 برابر با 18 تیر ماه شدیم، کشور جدیدی به نام جمهوری سودان جنوبی متولد شد. تأسیس این کشور پس از دو جنگ داخلی در طول بیش از 5 دهه صورت می‌گیرد که به کشته شدن دست کم 2 میلیون نفر انجامید. مرکز جمهوری سودان جنوبی شهر جوبا است و رهبری سیاسی این کشور را در حال حاضر سالوا کیر بر عهده دارد. دولت سودان بر طبق توافقنامه صلحی که در 9 ژانویه 2005 در کنیا امضا شد و به جنگ داخلی دوم سودان پایان داد، به بخش جنوبی سودان این حق را داد که بین اتحاد با بخش شمالی یا استقلال کامل از آن یکی را انتخاب کند. جمهوری سودان جنوبی دارای جمعیتی بیشتر مسیحی و یا از پیروان باورهای سنتی قبیله‌ای است. این منطقه یکی از فقیرترین مناطق جنگ زده جهان محسوب می شود که به دلیل سالها نزاع، تبعیض و درگیری‌های قبیله‌ای با دولت مرکزی سودان به ویرانی کشیده شده است. جمعیت این منطقه 5 میلیون و 800 هزار نفر است که 90% اهالی آن زیر خط فقر زندگی می کنند. بکری حسن صالح وزیر امور ریاست جمهوری سودان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد سودان جمهوری سودان جنوبی را به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت از روز شنبه 9 ژوئیه به رسمیت می‌شناسد. بر اساس برنامه اعلام شده، رئیس مجلس این کشور تازه بنیاد جیمز وانی ایگا دقایقی پیش از نیمه شب استقلال جمهوری سودان جنوبی را رسما اعلام کرد و سپس پرچم ملی آن برافراشته شد. با این حال بیم‌هایی در مورد تنش‌های آتی وجود دارد، زیرا مرز دقیق میان دو کشور هنوز به توافق نهایی نینجامیده و تردیدهایی در مورد تقسیم منابع نفت که اقتصاد هر دو کشور را تأمین می‌کند وجود دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه به رادیو فردا گفته است
جنوب ناگزیر خواهد بود همچنان با شمال همکاری بکنه. اگرچه بیشتر منابع نفتی سودان در مناطق جنوبی قرار گرفته، ولی برای صدور نفت جنوبی ها مجبور هستند از بنادر شمال استفاده بکنن. بنابراین همکاری کردن با سودان شمالی از ضروریات برای سودان جنوبی و انتظار میره که به هر حال علارغم دشواری هایی که این دو بخش همچنان با هم دیگه دارن، زمینه یک نوع همکاری تدریجا بایستی بین اونها فراهم بشه. البته اگر مداخلات بقیه کشورها در امور داخلی اونها کم باشه.
در همین حال شورای امنیت سازمان ملل مأموریت 7000 صلحبان و 900 کارمند غیر نظامی را برای کمک به تثبیت دولت جمهوری سودان جنوبی تصویب کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل عصر روز جمعه در جوبا گفت اطمینان دارد جمهوری سودان جنوبی به زودی به بدنه جامعه جهانی می پیوندد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید که با یک موزیک به پایان رسید، اما بریم سراغ گزارش بعدی که درباره مصر با خواست تعجیل در محاکمه سران نظام سابق و قصاص عاملان کشته شدن معترضان در انقلاب ماه فوریه، بار دیگه جمعه شهرهای مصر شکل انقلابی به خودش گرفته. صدها هزار مصری در جمعه پاکسازی و قصاص در مناطق گوناگونی از جمله میدان قاهره، میدان التحریر قاهره تظاهرات کردند. گزارشی رو بشنوید که ایلیا جزائری گزارشگر ما در بیروت ارسال کرده.
بار دیگر تجمع صدها هزار نفر در میدان التحریر قاهره پایتخت مصر، این بار اما نه برای سرنگونی نظام بلکه برای پیگیری خواسته های انقلاب در جمعه ای که دو نام داشت، جمعه پاکسازی و قصاص و جمعه نخست انقلاب. میدان التحریر قاهره در انقلاب ماه فوریه گذشته که به سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر انجامید، مرکز تجمع معترضان بود. به جز میدان التحریر شهرهای دیگر مصر نیز شاهد تظاهرات پرشور بود. سوئز، اسکندریه، اسماعیلیه، بورسعید و دامیات از جمله شهرهایی بود که در آنها تظاهرات برپا شده. تظاهر کنندگان خواستار قصاص از کسانی شدند که معترضان را در انقلاب ماه فوریه سرکوب کردند. در جریان انقلاب برخورد نیروهای امنیتی با معترضان انقلابی به کشته شدن بیش از 300 نفر انجامید. تعجیل در محاکمه سران نظام سابق خواسته دیگر تظاهر کنندگان بود. جرقه تظاهرات کنونی آزادی 7 تن از افسران پلیس در شهر سوئز با قید کفالت بود. آنها متهم به کشتن تظاهر کنندگان در جریان انقلاب هستند. بلافاصله پس از اعلام حکم آزادی این افسران، خانواده های قربانیان و شماری از فعالان تظاهرات اعتراضی به راه انداختند. این اقدام به درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان منجر شد که شماری زخمی بر جای گذاشت. پس از آن مردم سوئز چهارشنبه تصمیم گرفتند اعتصابی نامحدود در میدان 40 به راه اندازند. پس از اعلام اعتصاب در سوئز، فعالان و احزاب تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در میدان التحریر قاهره گرفتند. آنها میگویند شورای عالی نیروهای مسلح و دستگاه قضایی سعی میکنند خواسته های انقلاب در محاکمه سران نظام و عاملان کشته شدن معترضان را دور بزنند. به ویژه اینکه دادگاه جنایی قاهره هفته گذشته وزرای اطلاع رسانی، دارایی و اسکان در نظام سابق مصر و شماری از بازرگانان را از اتهام سوء استفاده مالی و به دست آوردن ثروت غیر مشروع تبرئه کرد. ده ها چادر در میدان التحریر نصب شده است. ادامه اعتصاب در میدان مسئله مورد اختلاف میان تجمع کنندگان است. جمعه 4 تریبون در میدان التحریر نصب شد که شماری از شخصیت ها درباره ضرورت قصاص از کسانی که در کشته شدن نیروهای انقلابی دست داشتند و محاکمه سریع سران نظام سابق سخنرانی کردند. در شهر سوئز هزاران نفر در میدان الاربعین تجمع کرده و برای اجرای خواسته های انقلاب شعار دادند. در اسکندریه نیز تظاهر کنندگان در میدان قائد ابراهیم مجسمه حسنی مبارک را به دار آویختند تا نشان دهند خواستار اعدام او هستند. تمام طیف ها و گروه های سیاسی بر محور شعار محقق شدن همه خواسته های انقلاب متحد شدند. سرداده نشدن شعارهای اختصاصی احزاب در این تجمع ها نکته جالب توجه بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب به سراغ گزارش بعدی بریم. در واشنگتن کمیته فرعی نظارت و بازرسی روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به تحقیق درباره حمله نیروهای عراقی در 8 آوریل گذشته به اردوگاه اشرف که طی اون 34 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته و 345 نفرشون هم زخمی شدن ادامه میده. نادر صدیقی گزارشی رو تهیه کرده که بشنوید.
در اجلاس کمیته فرعی نظارت و بازرسی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که به ریاست کانگرسمن دانا رورباخر نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا تشکیل شد، آقای مایکل مکیسی دادستان کل پیشین آمریکا، دکتر گری مارش پزشک نظامی و سرهنگ بازنشسته وس مارتین فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در اردوگاه اشرف و همچنین آقای ری تکیه از مقامهای پیشین وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان شاهد شرکت داشتند و در جمع تماشاگران نیز تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با روپوشی به رنگ زرد جلب توجه می کردند. عنوان دستور جلسه آنچنان که از سوی کمیته مجلس نمایندگان اعلام شده بود، کشتار در اردوگاه اشرف و پیامدهای آن بر سیاست ایالات متحده بود و در آغاز یکی از ساکنان این اردوگاه به نام خانم ندا زنجانی پور که در جریان حمله نیروهای عراقی زخمی شده و همچنان در بیمارستان اردوگاه بستری است، از طریق ارتباط تلویزیون ماهواره‌ای به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ داد.
کمپ اشرف
خانم زنجانی پور که در کانادا تولد و بزرگ شده و از 13 سال پیش در اردوگاه اشرف اقامت دارد، طی 20 دقیقه پرسش و پاسخ این اردوگاه را منطقه مسکونی 3400 تن از اعضای مجاهدین خلق نامید و در مورد محدودیت‌ها و فشارهایی که از سوی دولت عراق اعمال می‌شود توضیحاتی داد. وی با اشاره به اینکه دولت عراق اجازه نداد تا اجساد کشته شدگان حمله 19 فروردین در گورستان ویژه اردوگاه به خاک سپرده شوند، نسبت به حمله‌های احتمالی نیروهای عراقی در آینده ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیته آقای رورباخر طی سخنانی با اشاره به دیدار ماه گذشته هیئتی از اعضای کنگره با نوری المالکی نخست وزیر عراق و گفتگو درباره شرایط اردوگاه اشرف، حمله 8 آوریل به این اردوگاه را ناروا خواند، عملکرد دولت آمریکا را در رابطه با این حادثه مورد انتقاد قرار داد و اقدام دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق را همراهی با آنچه که وی از آن رژیم دیکتاتوری ایران نامید قلم داد کرد. The Maliki government acted in concert with the Iranian dictatorship. رئیس کمیته در پایان سخنان خود از دولت آمریکا خواست تا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. Back in 2003 when the multinational force went into Iraq, مایکل مکیسی دادستان کل پیشین آمریکا که به عنوان یکی از 4 شاهد در اجلاس کمیته مجلس نمایندگان شرکت کرده بود، با توضیحاتی درباره ساکنان اردوگاه اشرف از هنگام حمله نیروهای آمریکایی به عراق و حوادث چندی که از آن تاریخ تا کنون در آنجا روی داده، مجاهدین خلق را یک سازمان مخالف رژیم ایران معرفی کرد که در گذشته اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران در اختیار ایالات متحده قرار داده است. دادستان کل پیشین آمریکا شهادت داد که سازمان مجاهدین خلق در زمره گروه‌های تروریستی قرار ندارد. سرهنگ بازنشسته وس مارتین فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در اردوگاه اشرف و دکتر گری موش جراح پیشین بیمارستان نظامی در اردوگاه نیز عقیده مشابهی را بیان کردند و گفتند که سازمان مجاهدین خلق یک گروه تروریستی نیست. The MEK is not a terrorist organization. ولی آقای ری تکیه استاد دانشگاه جورج تاون و از مشاوران پیشین وزارت امور خارجه آمریکا بر دیدگاه دیگری تاکید کرد.
مجاهدین خلق MEK was founded in
وی با برشمردن تاریخچه فعالیت‌های پیشین سازمان مجاهدین خلق از 1960 میلادی و ساختار آن بر اساس آمیخته‌ای از اسلام و مارکسیسم، آن را سازمانی مخالف منافع ملی آمریکا نامید که در دهه 70 میلادی با به کارگیری اعمال خشونت‌آمیز چندین اقدام تروریستی را علیه مقام‌های آمریکایی در ایران به اجرا گذاشت. وی در مورد نقش مجاهدین خلق در همکاری با رژیم صدام در سرکوب شیعیان عراق نیز توضیحاتی داد و مجموعه این پیشینه را دلیلی بر تروریست شمردن این سازمان توسط دولت آمریکا نامید. در اجلاس کمیته فرعی نظارت و بازرسی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که نزدیک به 5 ساعت طول کشید، چند تن از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نسبت به حفاظت ساکنان اردوگاه اشرف، احتمال انتقال آنها به کشورهای ثالث و خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی مطالبی ایراد کردند و تذکراتی دادند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما یک گزارش علمی براتون داریم. یه مقدار از فضای سیاسی دورو بشیم. فضاپیمای آتلانتیس ساعتی پیش برای یک ماموریت 12 روزه در ایستگاه بین‌المللی فضایی به سوی مدار زمین پرواز کرد. فضاپیمای آتلانتیس پس از بازگشت به زمین بازنشسته شده و به این ترتیب پروژه پروازهای فضاپیمای شاتل ناسا پس از 30 سال برای همیشه تعطیل خواهد شد. پیشتر فضاپیماهای دیسکاوری و اندور از رده خارج شده و به موزه انتقال پیدا کرده بودند. با پایان گرفتن پروژه فضاپیماها از این پس تحقیقات در ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا بر روی سفرهای دوردست از جمله به ماه و مریخ متمرکز خواهد شد. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
فضاپیمای آتلانتیس برای آخرین بار پرواز کرد، پروازی به سوی ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار زمین. پس از آن شاتل آتلانتیس به موزه می رود تا بقیه عمر خود را با شاتل های دیگر دیسکاوری و اندور که پیشتر یکی بعد از دیگری بازنشسته شدند سپری کند. دوشنبه این هفته 4 سرنشین شاتل آتلانتیس، 3 مرد و 1 زن فضانورد گرد آمدند تا شمارش معکوس پرواز روز جمعه خود را با جشن‌های 4 جولای روز استقلال آمریکا آغاز کنند. از 6مین ماموریت شاتل در سال 1983 به این سو، این نخستین باری است که شاتلی با چنین تعداد کمی از فضانوردان به ماموریت می‌رود. ماموریتی پرکار و 12 روزه که به گفته کریستوفر فرگوسن، فرمانده سفینه، در آن شاتل آتلانتیس در آخرین پرواز خود مواد مورد نیاز ایستگاه بین‌المللی فضایی را به مدار زمین حمل می‌کند. مقامات ناسا می‌گویند بنابر خواسته دولت اوباما، از این پس تمرکز بر پروژه سفرهای دورتر به ماه، مریخ و یا سفر به سنگ‌های آسمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. جان شانون، مدیر برنامه‌های شاتل، هفته گذشته به خبرنگاران گفت: ما پروژه‌های شاتل را قربانی می‌کنیم که بتوانیم قدم‌های بعدی را برداریم. مقامات ناسا می‌گویند با صرفه‌جویی در هزینه شاتل‌ها می‌توان در پروژه‌های فراتر از مدار زمین سرمایه‌گذاری کرد. با بازنشستگی شاتل‌ها از این پس فضانوردان آمریکایی برای رفت آمد به ایستگاه بین‌المللی فضایی از کپسول‌های سویوز روسیه استفاده خواهند کرد. رفت و آمدها با سویوز تا زمانی انجام خواهد شد که شرکت‌های خصوصی در 3 یا 4 سال آینده موفق به ساخت سفینه‌هایی شوند که قادر باشند این حمل و نقل‌ها را انجام دهند. روز جمعه آخرین پرواز شاتل آتلانتیس از پایگاه فضایی کندی در کیپ کانورال واقع در ایالت فلوریدا در مقابل دیدگان بیش از 1 میلیون نفر مشاهده کننده انجام گرفت. پس از آخرین پرواز آتلانتیس، تاریخچه پروژه‌های شاتل برای همیشه بسته می‌شود.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
یک بار دیگه میخواییم سراغ شهرام رفیع‌زاده بریم. این بار نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و در روزنامه ها منعکس شده. از گلستان شهرام آغاز بکنیم. در گلستان خبر رسیده که 35% کارگران استان گلستان توی ماه اردیبهشت از کارشون اخراج شدن.
بله، این آماری هست که آقای نجیب حسینی، یکی از نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، ارائه کرده. ایشون در همایش روز صنعت و معدن در گرگان اعلام کرده که طبق آمار موثق 35% از کارگران استان گلستان در اردیبهشت ماه سال جاری از کار خودشون اخراج شدن. ایشون در این حال گفته که ما انتظاری که از مقامات دولت داریم و وعده هایی که آقای احمدی نژاد و دیگران مبنی بر اشتغال زایی دادن این هست که فعلا همین صنایعی که در استان گلستان فعالیت میکنن رو حفظ بکنن، مانع اخراج بیشتر کارگران بشن.
اما شهرم، در لرستان عنوان شده که مردم پل دختر در شرایطی که گرمای هوا در اونجا به 50 درجه سانتیگراد بالای صفر رسیده آب ندارن.
بله، در پل دختر جنوبی ترین شهرستان استان لرستان هست و با گرمای هوای بسیار زیادی مواجه هست. این روزها که علاوه بر گرما آلودگی هم آلودگی و گرد و غبار هم مزید بر علت شده. اما مردم پلوختر این روزها بسیار ناراضی هستن به این دلیل که آبشون برای ساعت‌های طولانی قطع میشه، از جمله در چند روز اخیر روزانه 16 ساعت به نوشته رسانه‌ها آب شرب مردم پلوختر قطع بوده و این مردم در این گرمای طاقت فرسا با مشکلات بسیاری مواجه شده.
و سرانجامی که در خراسان رضوی فرمانده انتظامی کاشمر از افزایش 60% روابط نامشروع در کاشمر طی یک سال اخیر خبر داده.
در کاشمر از زمانی که اخباری مبنی بر تجاوز به یک زن توسط چند نفر منتشر شد و این خبر رو هم امام جمعه این شهر اعلام کرد، مسئولان کاشمر رقابت گذاشتن با همدیگه برای ارائه آمارهایی از جرم و جنایت و زندان و مواردی از این قبیل. از جمله آقای محمود شیخی نژاد فرمانده نیروی انتظامی کاشمر روز گذشته اعلام کرد که روزانه چندین مورد روابط نامشروع به ما اعلام میشه و ما این افراد رو بازداشت میکنیم. دست کم ایشون گفته 2 مورد در روز هست و تأکید کرده که در 1 سال اخیر 60% روابط نامشروع در این شهر افزایش پیدا کرده. نکات دیگری هم ایشون گفته، از جمله اینکه گفته بسیاری از کسانی که بازداشت شدن در بازجویی ها ما فهمیدیم که آدم های فقیری هستن که در داخل خونه مشکلات بسیاری دارن و بیشترشون زنان متأهل هستن. به هر حال این اتهاماتی هست که ایشون وارد کرده به مردم کاشمر و یک فرمانده بسیج هم که حجت الاسلام عابدی هست، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج کاشمر، ایشون هم این اتهامات رو مجدداً تکرار کرده و گفته بی‌حیایی در این شهر رواج پیدا کرده.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین رویدادهای مهم دیگر شهرهای ایران. شهرام سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
یک کار بشنوید از گروه آبجیز، دختران آبجیز. یک کاری رو خوندن به زبانی دیگر، به زبان اسپانیایی. اسم این کار هست جای تو خالیه.
La lluvia en la ventana, pelita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía y nuestra conversación. Ya no hay remedio.
خب در ایستگاه آخر مدد میگیرم از نادر ابراهیمی، زنده یاد، نویسنده و فیلمساز، که شعری گفته، میگه خداوندا اگر داشتن ذلیل داشتنم میکند ندارم کن، خداوندا اگر کاشتن اسیر چیدنم میکند بیکارم کن، اگر اندیشه خیانت به یاران بر سرم افتاد بر سر دارم کن، اگر به لحظه قفلتی در افتادم پیش از سقوط هوشیارم کن، اگر رنج بیماران لحظه ای از دلم بیرون رفت سخت و بی‌ترحم بیمارم کن، خداوندا خارم کن اما مردم آزارم نکن. خداوندا خارم کن اما مردم آزارم نکن. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود. خبر فهیمه خضر حیدری، گزارشگر شاهین بشیری، کارگردان فنی حسن حسنی و من هم محمد زرقامی هستم. تا باز هم و فرصتی دیگر که افتخار این رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم، با